يهديكم الغمدان إلى قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در بحث آشنایی با معارف دین و حقایق متعالی عالم که مبدأش ذات غیب الغیوب ذات مقدس راهوست و منتها هم هموست نیست سلسله مباحثی شروع میکنیم که اگر خدا هم توفیق بده با دین بیش از اون چیزی که قبلا به طور عادتی آشنا بودیم آشنا بشیم، چون بالاخره میزان اعمال به میزان علم تعیین میشه. بحثی که خدمت آقایان داریم در روش علمای علم کلام هست، اما قبل از اینکه بخوام روش اونها رو طی کنیم بیشتر زمان بیان کردن بحث بر طبق کلام هست نه سیر مباحث. علم کلام علم در سایه فلسفه رشد کرده این قبل از اینکه وارد مباحث بشیم باید روش شناسی یا متدولوژی بحث رو بدونیم. در فهم اشیا یا در فهم حقایق ما چند راه داریم که یکی از اون راه ها راه حس و تجربه است، یعنی راه های شناخت در حقیقت به طور مطلق. ما اشیایی رو که میخواییم بشناسیم علم به اونها پیدا کنیم، اولین راه راه علم علم تجربیه، یعنی علمی که از طریق حواس حاصل میشه، از همون چشم باز کردیم حقایقی رو دیدیم، با گوشون رو شنیدیم، با حس لامسه و باسه و سامعه و بویایی و بشن که این حواس خمسه درک کردیم اشیاء. این اولین مرحله یه که کسی میتونه ارتباط با عالم برقرار که بهش میگن علم حسی. سایر علوم روی پله علم حسی بنا میشه. اینی که گفتن من فقط حسن فقط علم، کسی که حسی رو از دست بده یک بخشی یک دالانی به علمی رو از دست داده. اگر کسی فرض بشه به دنیا بیاد بچه از چشم نابینا باشه، از گوش کر باشه و از زبان لال باشه و لامسش هم کار نکنه، این چیزی رو درک نمیکنه، چون سایر بنای سایر علوم بر این بخش از ادراکات بنا شده. این یک، البته یک چیزایی رو درک خواهد کرد، اون البته نمیتونه بیان کنه شد، ولی یک چیزایی رو عقل مستقلن درک میکنه، مستقل از کلیه حواس که به اونها میگیم مستقلات عقلی، که حالا وارد اونها نمیشیم. این مباحثی که داریم ممکنه یک مقدار اصطلاحاتش سنگین باشه، یک مقدار توجه لازمه. سعی میکنیم تا اونجایی که میشه تنزل بدیم که فهمش راحت تر بشه. پس یک راه حس و تجربه. البته راه حس فقط به علومی که از راه حواس خمسه میاد اکتفا نمی کنه. بیش از اینه مبدعش حواسه. اون مثلا علومی که در طبیعیات به کار میره راهش راه حسیه. حالا حسی ها به صورت مستقیمه یا به صورت غیر مستقیم، مثل آزمایش کردن، مثل دیدن غیر مستقیم میکروسکوپ یا امثال اینها. پس علم طب، علم شیمی، علم فیزیک، اینها همه زیر مجموعه علوم حسی قرار میگیره. یعنی اون چیزی که موضوعش اجسامه، هر علمی که موضوعش اجسام باشه، چون جسم به یکی از حواس درک میشه یا مستقیما یا غیر مستقیم، این میشه موضوع علوم حسی تجربی. راه شناختش راه حس و تجربه است. این یک راه. دومین راه شناخت حقایق اشیا راه عقل. راه عقل، عقل راهی داره که حس به اونجا راه نداره. البته ابتدای فهم حقایق عقلی از برهنه کردن مادیات از لباس ماده شده. مثلا انسان، وقتی که شما میگین انسان که بر خیلی از افراد صادق هست، بر تمام ماها صادقه، خود این انسان در خارج وجود داره؟ خود انسان، انسانیت در خارج نیست. اینی که در خارج میبینیم مصداقهای افراد انسانه. خود انسان در خارج وجود نداره. این رو عقل از مصادیق که گرفته، این حسن انسانه، حسین انسانه، تقی انسانه، نقی انسانه، حد مشترک اینها رو گرفته، یک چیز کلی تو ذهن تصور کرده که به اون کلی اسمش گذاشته انسان یا اسب یا مثلا نوش. اینا کلیه که بر یک فرد تا هر چی ما در خارج داریم جزئیه. هر چیزی در خارج خودش خودشه، غیر از خودش بر کسی دیگه صادق نیست. مثلا فرض کنیم که مثلا آیت الله خمینی بر خودش فقط صادقه، بر کسی دیگه صادق نیست، ولی انسان بر 6 میلیارد آدم همین الان صادق هست. در خارج چیزایی که در عین، در عالم عین، این که میگیم عین یعنی اون چیزی که در عینیت داره، وجود داره، در خارج اون چیزی که وجود داره خودش خودشه، غیر از خودش هیچ چیز نیست، بر هیچ کس دیگه هم صادق نیست. نه این من باشد اصطلاح دیگه مطلب قبلا کار میشد، بعد میکنم قبلا مطلب مطالعه میکنم. حالا اما ذهن وقتی که این اصطلاحات رو میاره تو، تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، ازش یک چیزای کلی میسازه، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم حیوان، مثل مفهوم شیر، مثل مفهوم همه این مفاهیمی که تو ذهن هست، مفاهیم کلیه که بعد مصادر فراوان قابل صدق. خب پس کار عقل اینه که فهم کلیات حقایق رو میکنه. کلیات هم. راه عقلی هم راه حس و تجربه نیست. یک، و با حس و تجربه هم نمیشه نقضش کرد، نمیشه اثباتش کرد. اینایی که با علوم تجربه میخوان قوانین عقلی رو زیر سوال ببرن، اینا نه علم عقلی رو فهمیدن نه علم تجربی رو فهمیدن. هر کدوم بیته داره. راه نقض علم تجربی اینی که با تجربه رد بشه. مثلا میگیم که آب در 100 درجه به جوش میاد، این یه چیز تجربیه. راجع به آب یک موضوع خاص داره صحبت بکنه. خب راه این که اثباتش کنیم یا ردش کنیم چیه؟ راجعه که تجربه شنیم. اما وقتی که میگیم آب معلول هست، علت میخواد، با کدوم تجربه میخواییم این رد کنیم؟ با کدوم تجربه میخواییم اثباتش کنیم؟ آب وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که حادثه، حادث یعنی موجودی که قبلا نبوده بعد از مدتی پیدا شده، سابقه عدم داره. وقتی که میگیم آب ازلی نیست، ازلی ضد حادث میشه. ازلی یعنی موجودی که اول نداره. آب وقتی که میگیم ازلی نیست، حادثه، این با کدوم قانون تجربی میشه ردش کرد یا اثباتش کرد؟ پس روش در بحث عقلی که راه دوم شناخت باشه، روشش کاملا عقلانی مبتنی بر براهینه. راه رد کردن برهان عقلی اینه که این برهان یا این مکتب یا مکتب عقلی باشه، یا با بدیهیات ناسازگار باشه، یا منجر بشه به تناقض. حالا مثالش در مثالش الان میزنم بعد. مثلا مکتب ایدئالیست، یا این کسایی که میگن پندارگرا بهشون، یا سوفسطائی ها، میگن در خارج هیچ چیز وجود نداره، هر چی شما میبینید و هر حادثه پیش میاد خوابیه. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، هر چی میبینید خواب و خیاله. این چجوری میتونیم ردش کنیم؟ با کدوم قانون تجربی؟ هر قانون تجربی بیاریم میگه همون قانون تجربی هم خواب داریم میبینیم دیگه. این راه رد کردن این مکتب که بعد خود در درون خودش قواعد جزئی خاصی داره، راه رد کردنش به چیه؟ بلکه با بدیهیات ناسازگاره. یعنی هر فردی به بداهت میفهمه که این باطل، در خارج واقعا چیزایی وجود داره. حالا اثباتش میکنم البته، با ضمن اینکه خودش منجر به تناقض میشه. اگر کسی بگه در خارج هیچ چیزی وجود نداره، خودش منجر به تناقض میشه که الان اثبات میکنم در ابتدای مقدمه بعد. این دومین راه شناخت که راه عقلیه. سومین راه شناخت راه نقله، که ما برخی از اشیا رو که میخواییم بشناسیم با نقل میشناسیم. ما از کجا میدونیم که مثلا اسکندر مقدونی وجود داشته، چه کارها کرده؟ نقل تاریخ دیگه، تواتر برای اون نقل شده. خب این رو نه تجربه کردیم و نه عقل میتونه اثبات کنه، چون عقل گفتم اثبات کلیات میکنه، درک کلی داره. اسکندر یک شخص جزئیه در خارج، یک واقعه خارجی، یک واقعه جزئیه، قابل صدق بر کثیرین نیست. مثلا انقلاب اسلامی قابل صدق بر همه انقلاب ها نیست، خودش خودشه و هیچ چیز جز خودش نیست. هر چیزی در عالم خارج داریم، خارج که میگیم منظور خارج از ذهن، هر چیزی در عالم خارج از ذهن داریم جزئیه. جزئی یعنی اون چیزی که بر خودش بیشتر قابل صدق نیست. خب پس اگر واقعی در خارج داریم، نه قابل تجربه است اون چیزی که نقل تاریخی شده و نه قابل دریافت عقلانی. این تنها راه شناختش نقله. اما نقل دو نوع داریم که اون نوع دومش رو بعد میگم خدمتون، یعنی راه به اصطلاح ششم. اینا همه آیاتی از قرآن اینها رو تایید میکنه، به خاطر که مطلب طولانی نشه دیگه من اعراض میکنم از بیان آیاتش. راه چهارمش راه فطرته. ما خیلی چیزا رو فطرتاً با علم حضوری میشناسیم. از کجا یک مثلا انسان میفهمه که مثلا دزدی بده، خیانت بده، صدق خوبه؟ این علم از کجا آمده؟ البته از راه بیرونی و نقل تأیید میشه، ولی در درون جانش هم این علم تأیید شده. و نفس لما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نه در انسان، در حیوانات هم همینطوره. این مثال رو خدمتتون گفتم، گاهی وقتا مثلا یه حیوان، یه گربه چیزی سر مثلا سفره جلو شکلی که شخون و گوشت چیزی میدازه همونجا میکنه، ولی همین گربه وقتی مثلا قطع گوشت رو میدازه فرار. در غریزه همون هم خداوند یک مقداری از این مطالب رو شاید قرار داده. خب این راه فطرت. البته اینا راه خداشناسی هم هست، همه این راه ها راه های اسکن خدا هم هست. حالا ما فعلا راه شناخت اشیاء رو میبینیم. خب اشیاء در صدرش خداوند. پنجمین راه، راه شهوده، یعنی راه مکاشفه و راه باطنی. این البته در اثر ریاضت و مجاهدات و ریاضت شرعیه برای کسایی که اهلش باشن ممکنه پدید بیاد. این رو قبلا هم شاید خدمتون گفتم که مثنوی یک داستانی رو نقل میکنه که دو گروه از نقاشان گفتن که ما بهتر نقش میکشیم. یک گروه چینی بودن و گروه دیگه رومی. بعد یک سال بهشون مهلت داد، دو طرف یک تالار هم در اختیارشون قرار داد. اینا بین این دو طرف پرده کشیدن که هر کدوم رو دیوار خودش نقشی بیافرین. رومی ها شروع کردن به نقاشی کردن، این نقش بدیگی کشید. چینی ها هیچ کار نکردن، فقط دیوار رو صیقل دادن، آینش کرد. بعد از یک سال که پرده رو برداشتن، خب طرف رومی ها رو نگاه کرد، نقش زیبا. طرف چینی رو نگاه کرد، علاوه بر اینکه اون نقش زیبا بود، به علت انعکاس نور قصدی همون نقش بود زیباتر هم دیده میشه. این رو میاره این داستان روشون که اگر شما ضمیر رو پاک کنید، همه اون حقایقی که با زحمت علم حصولی میخواید کم کسب کنید، با رحمت جذبه رحمانی میابید. به جایی که بفهمید میبینه. در مورد بو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر نقل شد که ابو سعید گفتش که هر چرا که ما میبینیم او میداند، و ابن سینا گفتش که هر چرا که ما میبینیم میدانیم ابو سعید میبینه. کلا لو تعلمون، فراوان این آیه رو گفتم خدمتتون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به مقام علم الیقین برسید، همین الان در همین دنیا جهنم رو خواهید دید. از این جهنم رو خواهید دید چون قرآن کتاب هدایته و جهنم بار انذار داره. جهنم رو ذکر فرمود، وگرنه بهشت رو هم می‌بینید. به چشمتون به عالم ملکوت باز میشه، اون چیزی که دیگران نمی‌بینن خواهید دید. چون دیدن جهنم در آخرت که مختص کسی که علم الیقین دارن نیست. مثلا اگر علم الیقین داشته باشید جهنم رو می‌بینید، وگرنه در قیامت که دیدن جهنم، کافر هم جهنم رو میبینه، مشرک هم جهنم، منافق هم میبینه. این کتاب فقط صاحبان علم الیقین میبینن، یعنی تو همین دنیا. زمینه که بعدش میفرماید که ثم لترونها عین الیقین، سپس به علم الیقین در قیامت خواهد، به علم الیقین در قیامت خواهد دید. این که حارثه بن زید هم که روایتش در کتاب شریف فضل کافی هست، وقتی که عرض کرد از صبح خدمت حضرت رسید در حالی که یک مقدار برافروخته بود، آشفته بود، حضرت فرمودن کیف اصبحت، گفت اصبحت و موقنا، به یقین رسیدم. بعد حضرت فرمودن علامت یقین چه؟ گفت میبینم صدای، میبینم بهشت رو گویی، جهنم رو میبینم، صدای نعره دوزخیان رو در دوزخ میشنوم. بعد حضرت تصدیقش کردن و تأییدش کردن، فرمودن درسته، عبد نظر الله قلبه فثبت، این بنده ای که خداوند قلبش رو روشن کرده و ثابت بمان. از این موارد زیاد بود. جناب صدر متعلیم میگه من میدیدم کسی که غیبت میکرد آتش از دهانش بیرون میاد. داریم دیگه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. ملکوت آسمان ها رو به علم شهودی و باطنی به حضرت ابراهیم نشان داده، و یکی از برکاتش این بود که اون یقین مرحله بالا رسید، چون قبلش هم یقین داشت. به عین الیقین رسید. شاید هم بارد. خب اما آخرین راه شناخت حقایق اشیا از راه وحیه. وحی همون نقل در حقیقت، منتها نقل معصومه، نقلیه که خالی از خطاست، نقلیه که ناقلش خداست. این راه شناخت اشیا بود که مخصم عرض کنم. حالا روش علم کلام، یعنی علم کلام یعنی علم عقاید، علم شناخت اصول، اصول معارف. وقتی همین که میگیم اصول عقاید، اصل یعنی ریشه، اصول یعنی ریشه ها. یعنی اگر که درخت معارف دین رو به یک درخت مثل بزنیم، ریشهش میشه عقاید، ساقش میشه اخلاق، و برگ و میوهش میشه اعمال. یعنی ما از همین واژه و از همین مشابهت ضرورت بحث از اصول عقاید روشن میشه. بعضی هم ممکنه بگن خب سخته، یا مثلا به چه دردی میخوره، یا چه کار. اولا اینکه چه علمی بالاتر از علم شناخت معبود؟ کی میتونه ادعا کنه من خدا رو دوست دارم در حالی که اصلا نمیشناسمش؟ معرفت زیربنای محبته و محبت زیربنای حرکته. اون روایتی که میگن حدیث قدسیه، البته سندش خیلی معتبر نیست، ولی حرف بلندیه. اگه واقعا حدیث قدسی نباشه حرف بلندیه، که فرمود فمن طلبنی وجدن و من وجدنی عرفنی. کسی که منو طلب کنه منو میاد، و کسی که منو یافت منو میشناسه. و من عرفنی اشهدن، کسی که منو شناخت مگه میشه که محبت پیدا نکنه؟ مگه میشه کسی خدا رو بشناسه و عاشق خدا نشه؟ اون کسایی که یک مقداری به امیرالمومنین ارادت دارن، یا بیشتر یا کمتر، به میزان معرفت خودشون. چرا ارادت دارن به امیرالمومنین؟ چرا همه حضرت امیر رو دوست دارن؟ به خاطر که کامله، بحث از کمال داره. حالا میشه کسی کمال مطلق رو بشناسه و مجذوبش نشه؟ امکانه. بنابراین سرچشمه حرکت، اعمال و تمام زندگی انسان در پرده شناختشه. ممکن نیست کسی اسماء و صفات الهی رو عمیق درک بکنه و بعد زندگیش هرج و مرج داشته باشه، گناه داشته باشه. ما یک جای همین بحث اسماء الهی توضیح میدادیم، بحث علم که رسیدیم، برخی هم بگفتن که ما نمازمون عوض شده. ما الان چقدر حضور خداوند رو اینجا حس میکنیم، علم خداوند رو حس نمیکنیم که گناه میکنیم. واقعا مثلا خداوند میفهمد که ارائیت الذی کذب و تولا علم یعلم به ان الله یرا. مشکلش کجاست؟ رؤیت خداوند رو فراموش کرد. بحث از عقاید زیربناست. درخت اگه برگاش خشک بشه، زمستان بشه، اگر ریشش سالم باشه در میاد. چه مقدار تو نمازمون حال داریم؟ نمره نماز میدونیم بشه؟ نمره نماز به حضور قلبه. کیا نمره 10 میگیرن از نمازشون؟ این اصول دیگه ریشه هاست، پایه کشش نداره. وقتی که از خداوند همون تلقی داره که بعد در کودکی داشت. همین الان مثلا سوال، عظمت خدا یعنی چی؟ عظمت یعنی چی؟ این خدا عظمت داره یعنی چی؟ تو ذهن ماها چی میاد از عظمت؟ تو ذهن عموم مردم چی میاد؟ وقتی که من یک مصداقی از عظمت بگو چی میگه؟ یک کوه، یک دریا، خوشی. مصداق عظمت بیشتر از این نداریم کهکشان مثلا. اینه؟ بعد هر چندم این فردی که ذهنش اینطوریه بگه عظمت خداوند از قبیل مادیات نیست، ولی باز به انتهای ذهنش رجوع کنه وقتی که میگه خدا عظیمه، مصداقی غیر از اینا پیدا نمی کنه چون نداره تو ذهنش. این قواعدی که بنا کردیم، اصولی که ما داریم، ریشه های ضعیفیه. این ریشه یک درخت تنومند نمیتونه بسازه. مؤمن یک درخت تنومندی قطعا ریشه قوی میخواد. اینی که این همه تاکید داریم در قرآن بر بحث شناخت، بحث علم. حالا من میخواستم قبل از این وارد در بحث شدن، راه اهمیت بحث علم رو یک 40-50 تا نکته از بحث علم که چقدر ضروریه، چقدر ضروریه. اصلا ما چرا جامعه‌مون اینقدر دچار افسردگی، بیحالی، انحراف شده؟ علتش چیه؟ اولین علتش جهله. اصلا قرآن جهل رو سرمنشأ فساد میده. چقدر رو عقاید کار شد؟ خب کار اصلا نمیشه، نشده بگی در طول تاریخ خانه در زمان محقق و فعلی، بخاطر اینکه در طول تاریخ این همه انحراف از دین صورت گرفته. خب دینی نمیشناخته، نمیخوام بگم که هر عیب که هست در مسلمانی ماست، میخوام این از کنم اصلا آیه مسلمانی بوده؟ مسلمانی نبوده. خب یک مباحث راجع به اهمیت علم، و چون در ابتدای راه علمی هستیم، راه های کسب علم که چیکار کنیم بهتر علم کسب کنیم، و موانع علم و آفات سر راه کسی که میخواد یک راه علمی رو بره، چه چیزای حافظش رو ضعیف میکنه، چه چیزای دل قلبش رو تار میکنه که نتونه درک کنه، ذهن رو چیزای غبارآلود میکنه، اینها رو خورده خورده در مباحث آینده انشاءالله میگیم. برای که وارد بحث بشیم همین الان شروع میکنیم در مباحث. خب در بحث شناخت هستیم. میخوایم قبل از اینکه وارد بشیم، علم کلام علمی روشش، متدش مزجیه، مخلوطه، عقلی نقلیه. علم فلسفه کاملا عقلیه، به هیچ به نقل کار نداره. فقه کاملا نقلیه، به عقل کار نداره. البته عقل همون که میگیم به عقل کار نداره، عقل میفهمه، یعنی باید در زمینه این نقل عقل به کار بیفته که بفهمه چی میخواد بگه، ولی عقل در این چارچوبه. در فلسفه نه، عقل اصلا در چارچوب خاصی نیست. در کلام مزجع این روش، یعنی بعضی چیزا صرفا باید با عقل فهمید، اصلا نقل راهی نداره. چرا؟ مثلا در بحث خود شناخت خداوند، شناخت اسماء و صفات الهی در ابتدا ها، اثبات خداوند و اثبات نبوت، هیچ به هیچ عنوان نقل راهی نداره. چرا؟ چون از ما تو خداش موندیم، میخوایم خدا رو اثبات کنیم. شما میخواین از حرف کسی که میگیم پیغمبر خداست این دور حاصل میشه، یعنی ما هنوز خدا رو اثبات نکردیم، نمیتونیم به حرف خدا در قرآن تمسک کنیم. کی میتونیم به حرف خدا تمسک کنیم؟ وقتی که خدا اثبات شد، اصل نبوت اثبات شد، نبوت خواسته اثبات شد، قرآن رو اثبات کردیم، متونیت قرآن هم از تحقیق اثبات بشه، بعد میشه قرآن کلام خدا که دستم بشر توش نبرده، از این به بعد هر چه قرآن بگه مورد قبولی، یعنی یقین بهش حاصل میشه. وگرنه در اصل اثبات پیامبر، حالا چه نبوت خاصه چه نبوت عامه، البته در نبوت خاصه از نقل میشه استفاده، و در بحث نبوت میخوایم نبوت اثبات کنیم، با چی اثبات کنیم؟ با حرف خود پیغمبر؟ نمیشه. حالا در مباحثش میرسیم، یک با یک گریزهایی میشه نقلنم اثبات کرد، ولی اصل مبحث عقلیه. بعد از اینکه نبوت اثبات شد، سایر جزئیات نبوت و بعد وقتی که عصمت پیغمبر اثبات شد، سایر جزئیات امامت، معاد و سایر مباحث معاد اثبات میشه. پس یک جاهایی هستش که صرفا عقل باید حرکت کنه، راهی برای نقل نیست. این یک جاهایی میرسیم که صرفا نقل باید اثبات کنه، راهی برای اثبات عقلانی نداریم، مثل جزئیات. اینکه 12 امام داریم، اینجا عقل راهی نداره، چون عقل کلیات رو اثبات میکنه. حالا این مصادیق عقل اصل امامت رو اثبات میکنه، اصل نبوت رو اثبات میکنه، اما حالا چند تا پیغمبر باشن، چند تاشون اولوالعزم باشن، رسول چی هست، نبی چی هست، اینا رو عقل نمیفهمه، چون مصادیق خارجه. و جزئیات معاد رو البته عقل نمیفهمه، چون از دستش میره. گاهی وقتا عقل یک چیز رو نمیفهمه به خاطر اینکه جزئیه، گاهی وقتا یک چیز رو نمیفهمه به خاطر اینکه ظرف، با تجربه هم نمیفهمه، فقط باید نقل حاکم بشه درش، چون که یا اصلا قابل تجربه نیست مثل مباحث معاد، یا قابل تجربه هست ولی ابزارش چنان پیچیده است که دسترسی نداریم در حد محاله، مثل دستورات اخلاقی که اینجا صرفا نقل راه داره. بعد کجا هر دوتا راه داره، مثل اثبات امامت که هم عقل راه داره، با عقل میشه اثبات کرد، هم چون پیغمبر قبلش اثبات شد و اثبات پیغمبر اثبات شده، از نقل هم میشه کمک گرفت. مثل اصل معاد، اصل اثبات معاد رو هم میشه عقلا اثبات کرد، هم نقلا. حالا ما در اون جایی که هر دوتا امکان داره سعی می‌کنیم از هر دوتا برهان بیاریم. خب از کجا می‌خوایم شروع کنیم؟ می‌خوایم برای کسی شروع کنیم که اصلا هیچ چیز رو قبول نداره، اصلا از صفر مطلق شروع کنیم. گاهی وقتا ممکنه یک چیزی رو قبول داشته باشه ولی خدا رو قبول نداشته باشه، این وسط راه هنوز. ما می‌خوایم بریم قبل از این، یعنی کسی که پیاده پیاده است، معانده معانده معانده، همین ایدئالیست سوفسطایی، کسی که سفسطه میکنه، میگه در عالم خارج واقعیتی وجود نداره. از کجا بگیم نه وجود داره؟ خب میگه عالم موهومه، ثبوت نداره. ثبوت یعنی وجود، وجود نداره، تحقق نداره، اصول نداره، اینا همه واژه‌ها مترادفن. واقعیت خارجی نیست، ساخت و پرداخته ذهن شما، یک سری موهوماتی که تو ذهنتون ساختین. کی گفته در خارج چیزی هست؟ دیگه ما قبل از این دیگه چیزی نداریم که بخوایم ازش شروع کنیم. پس در ابتدا می‌خوایم اثبات کنیم که نه، در عالم خارج چیزایی هست. اولا اینکه همین کسی که میگه در عالم خارج هیچ چیز نیست، عملا داره میگه یک چیزایی هست، عملا معتقده. همون کسی که میگه در عالم هیچی نیست، وقتی این مخاطب از خیابون رد شه، خب باید بگه این ماشین هم که داره میاد موهومه، ولی میبینیم راحت میکنه، تو ماشین بهش نزنه. وقتی که مریض میشه دوا، پس باید یه چیز موهومی باشه. یعنی عملا اون کسایی که ایدئالیستن و پندارگرا هستن، میبینین مثل کسایی که واقعیت رو قبول دارن زندگی میکنن، فقط شعارشون اینه. جناب ابن سینا میگه که برای این فرد داروش، این مشابه مریض روانیه، همچه آدم داروش اینه که بزننش یا بسوزننش، بعد وقتی که بگه آخ، بهش بگن نه تو فکر میکنی دردت آمد، اشتباه میکنی، گمان پندار دیگه، واقعیت نداره. چارش اینه، یعنی دوای این فرد استدلال و برهان نیست، چون میگه همون استدلال تو هم پنداره. حتی چار حجتی برش میشه اخوام کرد. بالاخره وقتی که میخواد حرکت کنه، همین که میگه زندگی موهومه، معلومه که چندین واقعیت را قبول کرده. اولین واقعیت خودش، دو واقعیت یک مخاطب، سه واقعیت حرفی که داره میزنه، چهار واقعیت اثر این حرفی که در جان مخاطب میشینه. اگه اینا همه موهوم باشه، حرف زدن و نزدن، اثبات و انکار، همه شکی میشه. این یکی. ثانیاً اصلا عرض کردم برخی چیزا بدیهیه، به وجدانش آدم مراجعه کنه خلافش رو میفهمه. هیچ کس این که عاقل باشه این حرف رو نمیزنه. اما راه اثباتش که در عالم خارج یک چیزای وجود داره چیه؟ برخی چیزا بدیهیه. بدیهی یعنی اون چیزی که نیاز نیست اثباتش کنیم. مثلا فرض کنید که الان این که پیغمبری آمده یا نه نیاز به اثبات داره، جز بدیهیات نیست که. بدیهی یعنی اون چیزی که تا تصورش کنیم، این تصور کردن همانو اقرار به وجودش همان. مثلا تا چشم باز کنید این نور رو ببینید، دیگه نمیخواد استدلال کنید. مثلا الان مثلا این نور کلید زده شد و جریان برق برقرار شد و این حسیه، بدیهیه. حس جز بدیهیاته، علوم حسی جز علوم بدیهیه، نمیخواد برش برهان اقامه کرد، نیازی نیست. برخی چیزا بدیهیان در رتبه اول، یعنی اولین چیزی که انسان، یعنی خداوند ذهن انسان یک چیز قرار داد، یک طور ساخته که اینها رو پایه‌ای ترین مطلب برای شناخت اشیاء. اگر که یک ساختمانی بخواد بنا بشه، اگر شما بخواید یک چیزی رو بفهمید، مجهول رو چجوری بهش پی می‌برید؟ دو تا معلوم می‌چینیم به یک مجهول پیش پی می‌بریم. حالا بیایم عقب، این معلوماتی که تو ذهنمونه بیایم عقب. هر معلومی که تو ذهنمون هست، مثلا می‌گیم که این مثلا چوب، یک چیزایی برای شناخت این چوب تو ذهنمون هست. مثل چی؟ مثل اصل جسم بودن، جامد بودن که بعد مصداقش رو پیدا کردیم. یا هم هر چیزی که تو ذهن ما هست ابتدا بازگشت میکنه به یک پیشینه ای از اون علم که حالا علوم حسی باشه. قبل از علوم حسی، برای که همینی که بگیم علم حسی را ما قبول داریم، خداوند ذهن رو یک جوری ساخته که به یک جایی میرسه که اینها پایه تمام استدلالات میشن. به اینا میگن بدیهی. حالا بدیهیات 8 گروه هم، یک گروهش همین بدیهیات حسیه، بدیهیات حسی. یک گروهش بدیهیات اولیه است یا عقلی. مثل چی؟ مثل این که میگن کل از جزءش بزرگتره، این نیاز به حس هم نداره. هر چیزی که دارای اجزایی باشه، مثلا این شی که اجزایی داره، کل این از یک جزءش بزرگتره. این اگه حس هم نداشته باشیم، میتونیم با عقل صرفا درک کنیم کل از جزء بزرگتره. اگر ما بدیهیات رو نداشتیم، هیچ علمی برای ما حاصل نمیشد. چرا؟ چون اینا زیر مبنای تمام علوم هست. خب اولی ترین چیزی که بدیهی است در قالب تصورات وجوده. برای اینه که وجود قابل تعریف نیست. چه یک چیز رو تعریف بکنیم وقتی که برای ما مجهوله دیگه؟ تعریف اصلا یعنی شناساندن دیگه. وجود آشناترین مفهومه برای ذهن و این بدیهی اولی هم است. بدیهی اولی رو یک تعریف براتون میگم که این تعریف در فهم حرفای بعدی راه گشاست. اولی اون چیزیه که نمیشه اثباتش کرد. بدیهی اونه که قابل اثبات ممکنه باشه، میشه اثباتش کرد، ولی از شدت روشنی نیاز به اثبات نداره. اما اولی اون چیزیه که اصلا نمیشه اثباتش کرد، یعنی چیزی روشن‌تر از اون نداریم که با اون بخوایم روشنش کنیم. مفهومی روشن‌تر از وجود نداریم، چون وقتی که می‌خوایم تعریف کنیم باید این مفهومی که پیچیده است با یک مفهوم روشن‌تر تعریفش کنیم. مفهومی روشن‌تر از وجود داریم؟ اصلا نداریم. اینی که بخوایم وجود رو اثبات کنیم، انکار کنیم، اثباتش کردیم. درش شک کنیم اثباتش کردیم. بخوایم اثباتش کنیم نمیتونیم به اثباتش کردیم. مثلا همین کسی که میگه وجود وجود نداره، میگه اصلا چیزی در خارج وجود ندارد، میخواد چی رو انکار کنه؟ وجود رو انکار کنه دیگه، درسته؟ خب ازش میپرسیم همین حرفی که تو میزنی وجود داره یا همینم وهمه؟ اگه بگه همینم وهمه پس چرت و پرته، حرف خودش رو زد زیره، زیر بنای حرف خودش رو زد. اگه هم بگه همین حرف هم وجود داره که قائل به یک وجودی بالاخره شد، همون وهمی که شما میگین بالاخره همون وهم وجود داره یا نه؟ بله. چی بدیهیه؟ خب همین که وهم وجود داره بدیهیه؟ خب وجود اثبات شد دیگه. نه، اولی اثبات نداره، اثبات پذیر نیست. نه اینکه پایین تر از حد اثباته، چون بالاتر از حد اثباته، یعنی اینقدر روشنه که اثبات نمیشه کردش، یعنی چیزی از اون بالاتر نیست که به وسیله اون اثباتش کرد. بالاخره اون کسی که میگه من شک دارم، میگیم همین شکت واقعیت داره یا نه؟ خیاله. میگه شک من واقعیت نداره؟ که شک نداره یعنی. اگه هم بگه شک واقعیت داره پس یک وجودی داره. میگه شک هم وجود داره دیگه. پس اگه بخواد شک کنه درش اثباتش کرده. بخواد انکارش کنه، میگیم همین انکارت وجود داره یا نه؟ یا میگه انکار نمی کنم. انکار می کنم مساوی با انکار نمی کنمه؟ اگر گفت مصاحبا انکار نمی کنم که اصلا انکار نکرده، اثبات کرده. اگر گفت نه همین انکار من وجود داره، انکار می کنم غیر از انکار نمی کنم، پس وجود رو اثبات کرده. در هر دو صورت وجود اثبات شده. پس مفهوم وجود این که پس پله اول فهمیدیم که در عالم یک وجودی هست، یک واقعیتی وجود داره. پس این رد ایدئالیست یا سوفسطائی. البته ما یک چیزای دیگه هم داریم، مثل خود همین که اولی، این اولی در قالب تصوره. وجود یک چیزی که تصور میشه، یک در قالب تصدیقات هم یک اولی داریم که اصلا قابل اثبات نیست، اونم که جمع نقیضه این محاله. یک چیزی با نقیض خودش نمیشه در آن واحد جمع بشه، یعنی یک شیئی در آن واحد هم سفید باشه هم سفید نباشه. این رو ممکنه بگید این هم سفیده هم سفید نیست. نه اینجوری نه ها، تصور فلسفی بکنیم، تصور عامیانه نداشته باشیم. ما اینجا در پی اینیم که فکر عامیانه رو از ذهن حذف کنیم، یعنی همین شیء، این الان دو تا چیز شد، همین قسمت سیاه در عین اینکه سیاهه سفید باشه، اصلا نمیشه فرضش کرد. یک شیء با نقیض خودش قابل جمع نیست. بگیم هم هست هم نیست. عرض کردم بحث فلسفی غیر از بحث عامیانه است. در عین حالی که هیچی مو نداشته باشه، نمیشه که مو داشته باشه، اون کچل نیست. اگر اون تفاوت در تعریف از کچلیه، یکی تعریف کچلی میکنه به این که مثلا کم پشت باشه میگه کچله، یکی میگه که مثلا اگر یک مو هم داشته باشه کچل نیست. اما اگه تعریف واحد کنیم بگیم کچلی یعنی که یک دونه هم مو نداشته باشه، یک فرد میتونه در این حال هیچی مو نداشته باشه و هم مو داشته باشه؟ نمیشه. خب ضمن این که نقیزه یعنی یک شی به اضافه عدم همون شی، سفیدی و سیاهی نقیض هم نیستن، ضد هم، نقیض هم یعنی سفیدی و غیر سفیدی. پس جمع نقیضه این هم محال بودنش اولی اثبات بردار نیست. کسی بخواد بگه نه جمع نقیضه میشه، این انکار داره میکنه که محال بودن جمع نقیضه این رو انکار میکنه، میگه نه شی در عین اینکه میتونه نباشه میتونه باشه. اینم در حقیقت انکارش به اثباتش برمیگرده. چطوری به اثباتش برمیگرده؟ میگیم همین حرفی که میزنی میشه با خود با نقیضش جمع بشه؟ میشه. میگه آره دیگه، خب نقیدش چیه؟ محال بودن همین حرفه. پس اون حرف محاله. اگه بشه بگه نه با نقیدش جمع نمیشه، یعنی بگه حرف من همینه، گفتنم با نگفتنم فرق داره، خب خودش اثبات کرد دیگه، درسته؟ یه مقدار تصورش باید تجدید کنیم. پس این یا میگه شک میکنم، شک کردم، میگه شک کردن با عدم شک کردن یکسانه؟ یکسان نیست دیگه. خب بنابراین خیلی روی این مثالاش هم یک مقدار متمرکز شدن ممکنه ذهن رو خسته تر کنه. تا همینجا ما رسیدیم فعلا که یک سری واقعیت های خارجی در جهان وجود داره. حالا بعد از پله بعدش اینه که اثبات کنیم در بین این واقعیت های خارجی یک وجودی هستش که با وجود های دیگه تفاوت داره. بعد اثبات کنیم که این وجود چه خصوصیاتی داره، این وجود چه اسمی داره و چه چند تا از این وجود داریم، که اینا پله پله بحث اثبات معارف حق است که اگر از اینجا شروع بشه با هر که مثل روز روشن میشه، مثل دو دو تا چهار تا کسی پی میبره به حقایق وجودی عالم. جناب ابن سینا میگه کسی جمع نقیضین رو قبول داشته باشه که محاله، حرفش کنایه از اینه که دیوانه نباشه. اگه کسی دیوانه نباشه من تمام معارف رو براش مثل روز روشن میکنم. انشاءالله. اول که بردن که آیا هر چیزی در روایت آمده؟ نه اینطور نیست، یعنی به صورت ظاهری اینطور نیست که همه چیز در روایت آمده باشه. اناد داریم که هر چیزی که معصوم گفته به ما نرسیده، که تمام فرمایشات پیامبر اکرم در طول عمر شریفشون که به ما نرسیده، مقدار زیادی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده. یک اون مقداری هم که به ما رسیده همش فرمایشات ایشان نیست، یک عده متقلب در طول تاریخ روایت رو دستکاری کردن، روایت به نام خودشون رو به اسم اهل بیت جا دادن در کتب روایی. اگر هم تمام روایات اهل بیت تازه به ما رسیده بود، اهل بیت که نفهمیدن که ما آمدیم که پیشگویی کنیم، شأن روایت و شأن بیان حقایق شأن هدایتیه نه شأن پیشگویی. البته در راستای هدایت برای بخشی از مسائل مهم یا برای پی بردن به حقیقت اشیا یا برای دادن یک ذهنیتی بر اساس حکمت خاص یا برای اثبات حقانیت خودشون پیشگویی هایی هم کردن، یا برای اینکه ماها یک جاهای راه رو بشناسیم، مثلا آخر از زمان چنین و چنان خواهد شد که حکمت هدایتی داره که شما تکلیف خودتون رو بدونین چجوری حرکت کنین، اگر چنین علامات واقع شد بدونین که قریب به مثلا ظهور آخرین منجی عالم بشریت هست، یک حکمت داره. ولی اینطور نبوده که مثلا بگن خب یک دو سه این وقایع اتفاق خواهد افتاد. البته اهل بیت علم رو دارن ولی بیانش ضرورت نداره، ضمن اینکه مردم ظرفیت ندارن. حضرت فرمودن که لو کان علی السنتکم اوکیتون او بکا بین نخای، میگن که این کیسه های برنج و اینا رو باش میدونن، میفهمن که اگر این زبان های شما، این دهان های شما بکا داشت، چفت و بست داشت، خیلی چیزا رو میگفتیم. ولی میدونیم شما تحمل ندارید، خیلی اسرار رو افشا میکنید یا ظرفیت ندارید. ممکنه امیرالمومنین جای خدا بگید، خیلی از مسائل نگفتن از همین خوف ها یا به نااهلش برسه. پس اونجایی که چون علم امام شامل تمام اشیاء میشه، تمام افراد میشه، همین الان شاهد اعمال ما در خلوات ما، اون مثل ما نیست علمش اصولی باشه، از شنیدن بیان به فرد امام پیش امام جواد علیه السلام از کرد که ما یک روایت شنیدیم میخوام بینیم درسته یا نه، که ان الدنیا، حضرت فرمودن بدون، عرض کرد که ان الدنیا ممثلتون للامام که فرقت الجوزه تمام دنیا در نزد امام مثل یک نصف گردوه، همون حاطه‌ای که به این قطعه حاطه علمی داره داده چامد و ناقه هم کن. همینطوره، نمیفهمیم که اونا چه نوع علمیه. آخه این چه نوع علمیه که در یک لحظه هزار باب ازش باز میشه، از هر بابی هزار در علمی باز میشه. در اون لحظه قبض رسول الله اکرم، حضرت امیرالمومنین چیزی فرمودن، حضرت فرمودن که پیامبر اکرم علمی به من القا کرد که هزار باب داشت، از هر بابش هزار باب علمی برای من باز شد. نزدیکان چقدر مثل میشه حرف بود، اینا ظاهری نیست. قرآن فرمود که پیغمبر و اهل بیت شاهد اعمال شما. شاهد یعنی چی؟ کی شما میتونین شهادت بدین که فلان آقا فلان جرم رو مرتکب شده؟ دیده باشین به کسی به اصطلاح ادای شهادت نیاز به تحمل شهادت داره. در ظرف وقوع فرد حاضر و ناظر باشه، وقتی که داره انجام میده ببینه. کسی اگه هیچ هر خطایی داره میکنه، همونجا امام زمان داره میبینه، انگار کنارش بسته. شهادت از حس مقبوله. مثلا بگن شما از کجا میگین آقا مجرم؟ شاهد بیا. میگه من حد میزنم. به درد میخورم شهادت؟ شهادت مسبوق به علم باید باشه. در تمام لحظات ما علم دارم. به هر خود عزت فهمدن قد علم تو لقد علم تو علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. این علم رو دارم، ولی بنا نیست بگم. به کی بگم؟ چرا بگم؟ اون جایی که بیان شده مقصود بیان هدایت یا حکمت خاصیه، یا حالا هدایت به معنای وسیع خودش. مثلا خبری از غیب میدن، مردم به حقانیت شون پی میبرن یا بحث هدایتی دیگه دن. عرض میرسیم. من فقط برای اینکه دیانندگی شبه کم بشه میگم، چون مفصله، در حد شاید چند جلسه راجع به همین قضایا میخواییم بحث کنیم. حتی پس خلقت چیه؟ چرا آفرید؟ اینها اونجا بحث میشه. اما در قرآن چند مرحله بیان میفهمد از علت خلقت. گاهی وقتا میفهمد که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، تا شما رو بیازمایه. خب این هدف قریبه، یعنی اولین مثلا هدف قریب و متوسط رو بگم براتون. گاهی وقتی یکی میگه که چرا میدون کار بکنیم، میگیم چون پول در بیاریم. پول در بیاریم تموم شد، یعنی به همینجا ختم میشه هدفتون؟ میگیم نه، پول در بیاریم که چیکار کنیم؟ که نیازهامونو برطرف کنیم، که چیزی بخوریم. این میشه هدف متوسط خوردن. خوردن تموم شد، اگه کسی اینجا تموم بشه با حیوان مساویه. که بعد بخوریم که چیکار بشه؟ که مثلا قوت بگیریم، مثلا اعمالی رو که میخوایم انجام بدیم. هی هدف ها اوج میگیره، بالاتر میره. اولین هدف فهمت خلق الموت و الحیات، آیات دیگه هم هست. لیبلوکم، تا امتحان. امتحان برای چی؟ امتحان ظرفی که موجود مختار اونجا ببینن که آیا راه عبودیت طی میکنه یا راه غیر عبودیت. این که فرمود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت در کجا محقق میشه؟ در ظرف اختیار، که ببینیم کیا عبادت میکنه کیا عبادت میکنه. این میشه هدف متوسط. خود عبادت هدف نهایی نیست. حالا آیش اگر که آدم بیاده فرمود میکنه، میگفتن که ما چرا عبادت میکنیم؟ خود عبادت حد وسط قرار میگیره برای تقرب. ما یعبدهم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، عبادت میکنیم تا اینا ما رو مقرب خدا کنن. خود عبادت پس میشه هدف متوسط، که این خودش پله میشه برای تقرب خدا. اون تقرب خدا اگر معنا بشه، این حرفا که ما نمیخواستیم و کی از ما پرسید و اینها همه برطرف میشه، عبادت حد وسطه. ضمن این که خود همین معنایی که این سوال محقق میشه نشان میده که مزه عبادت چشیده نشده. اگر کسی مزه عبادت رو بچشه میگه که کاش مثلا برگردم به دنیا که دوباره عبادت کنم. میگم که بخش از اهل معرفت به رحمت خدا رفته بود، تو خواب دیدنش، گفتن دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت آره. گفتن به چی؟ گفتن که نماز شرط خواهد. حقایق ملکوتیشون وقتی که ببینم این سوال ها دیگه خیلی بچگانه میشه که خب ما این لطف رو نخواست. ببینید که اصلا لطف سوال پذیر نیست. اونجای سوال برداره که در حق کسی بدی بشه. کسی نمیتونه سوال کنه که چرا به من محبت کردی. من کسی میتونه حرفی بزنه که بهش ظلمی شده باشه، اگر بهش احسان شده باشه جا برای سوالی نیست. حالا البته چون این بحث رو مفصل، این یک به خبرهای غیبی، حالا این خبر غیبی یا خبر تاریخی است مثل اخباری که راجع به آخر زمان فرمودن، یا بحث مثلا حضرت جنگ بصره رو پیش بینی کردن، حضرت امیر مسلط شدن حجاج رو بر کوفه پیش بینی کردن، فراوان. اصلا بحث خبرهای غیبی امیرالمومنین که اصلا یک کتابیه مفصل. بحث ما این بود که هر چیزی رو که مثلا پیش میاد، مثلا جنگ مثلا تو چچن تو روایت گفتن، منظور اینه که به کلیت همه چیزها لازم نبوده بیان میشه. البته خیلی چیزها رو بیان کردن که اینا مغیبات، مغیبات تاریخی داریم، مغیبات علمی داریم، خودش مغیبات علم تجربی داریم. خیلی از مسائل رو بیان کردن از باب علوم تجربی. همین بحث طبی اصلا یک بابی هستش که علوم طبی که در روایات و در قرآن آمد. فراوان، فراوان خیلی زیاد. و هرچی هم علم پیشرفت کنه پرده ابهام از رو خیلی از جماعت برداشته میشه. مثلا همین که در قرآن داره مثلا فرض کنید که تگرگ از کوه میاد، این مونده بودن تگرگ از کوه میاد یعنی چی؟ این رو بخیدن که تو این بحث باران و تگرگ و اینا ملاحظه کردن، دیدن وقتی که باران میخواد بیاد ابرهای تراکم نسبی داره، ولی بحث تگرگ که میخواد بیاد یک تراکم شدیدی پیدا میکنه که مثل سلسله جبال میشه. دقیقا این سلسله جبال میشه اگه عکس برداره. یا بحث ازدواج با محارم حرامه چه مسئله طبیعی توش داره؟ هنوز نرسیدیم بهش، شاید داره انده بهش بحث زیادی داره که لخواه هرچی علم پیشرفت کنه در بحث مغیبات تجربی ممکنه اسرار دیگه درهای دیگه باز بشه. الله اکبر. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
اله واحد،
اله واحد،
ونحن له مسلمون،
ونحن له مسلمون.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
ولا نعبد الا اياه،
ولا نعبد الا
اياه،
مخلصين له الدين،
ولو كره المشركون،
ولو كره المشركون.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
ربنا ورب ابائنا الاولين،
ربنا ورب ابائنا الاولين.
لا اله الا الله،
لا اله الا
وحده وحده
وحده وحده وحده
أنت ذا بعده
أنت ذا بعده
ونسر أبدا
ونسر أبدا
وأعز جندا
وأعز جندا
وحزم الأحزاب بحدا وله الملك وله الحمد
وله الملك وله الحمد
يحيي ويميت فهو حي لا يموت
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى
فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در بحث آشنایی با معارف دین و حقایق متعالی عالم که مبدأش قدرت غیب الغیوب ذات مقدس الهیست و منتها هم هموست نیست سلسله مباحثی شروع میکنیم که اگر خدا هم توفیق بده با دین بیش از اون چیزی که قبلا به طور عادتی آشنا بودیم آشنا بشیم، چون بالاخره میزان اعمال به میزان علم تعیین میشه. بحثی که خدمت آقایان داریم در روش علمای علم کلام هست، اما قبل از اینکه بخوایم روش اونها رو طی کنیم بیشتر زمان بیان کردن بحث بر طبق کلام هست نه سیر مباحث. علم کلام علم در سایه فلسفه رشد کرده. این علم قبل از اینکه وارد مباحث بشیم باید روش شناسی یا متدولوژی بحث رو بدونیم. در فهم اشیا یا در فهم حقایق ما چند راه داریم که یکی از اون راه ها راه حس و تجربه است، یعنی راه های شناخت در حقیقت به طور مطلق. ما اشیایی رو که میخواییم بشناسیم علم به اونها پیدا کنیم، اولین راه راه علم راه اولین راه علم علم تجربیه، یعنی علمی که از طریق حواس حاصل میشه، از همون چشم باز کردیم حقایق رو دیدیم، با گوشم رو شنیدیم، با حس لامسه و باسته و سامعه و بویایی و بشم که این حواس خمسه درک کردیم اشیاء رو. این اولین مرحله یه که کسی میتونه ارتباط با عالم برقرار که بهش میگن علم حسی. سایر علوم روی پله علم حسی بنا میشه. اینی که گفتن من فقط حسن فقط علم، کسی که حسی رو از دست بده یک بخشی، یک دالانی به علمی رو از دست داده. اگر کسی فرض بشه به دنیا بیاد بچه از چشم نابینا باشه، از گوش کر باشه و از زبان لال باشه و لامسش هم کار نکنه، این چیزی رو درک نمیکنه، چون سایر بنای سایر علوم در این بخش از ادراکات بنا شده. این یک. البته یک چیزایی رو درک خواهد کرد، اون البته نمیتونه بیان کنه شد، ولی یک چیزایی رو عقل مستقلن درک میکنه، مستقل از کلیه حواس که به اونها میگیم مستقلات عقلی، که حالا وارد اونها نمیشیم. این مباحثی که داریم ممکنه یک مقدار اصطلاحاتش سنگین باشه، یک مقدار توجه لازمه، سعی میکنیم تا اونجایی که میشه تنزل بدیم که فهمش راحت تر بشه. پس یک راه حس و تجربه. البته راه حس فقط به علومی که از راه حواس خمسه میاد اکتفا نمی کنه، بیش از اینه، مبدأش حواسه. اون مثلا علومی که در طبیعیات به کار میره راهش راه حسیه. حالا حسی ها به صورت مستقیمه یا به صورت غیر مستقیم، مثل آزمایش کردن، مثل دیدن غیر مستقیم میکروسکوپ یا امثال اینها. پس علم طب، علم شیمی، علم فیزیک، اینها همه زیر مجموعه علوم حسی قرار میگیره، یعنی اون چیزی که موضوعش اجسامه. هر علمی که موضوعش اجسام باشه، چون جسم به یکی از حواس درک میشه یا مستقیما یا غیر مستقیم، این میشه موضوع علوم حسی تجربی. راه شناختش راه حس و تجربه است. این یک راه. دومین راه شناخت حقایق اشیا راه عقل، راه عقل. عقل راهی داره که حس به اونجا راه نداره. البته ابتدای فهم حقایق عقلی از برهنه کردن مادیات از لباس ماده شده. مثلا انسان، وقتی که شما میگین انسان که در خیلی از افراد صادق هست، در تمام ماها صادقه، خود این انسان در خارج وجود داره؟ خود انسان، انسانیت در خارج نیست. اینی که در خارج میبینین مصداقهای افراد انسانه، خود انسان در خارج وجود نداره. این رو عقل از مصادیق که گرفته، این حسن انسان، حسین انسان، تقی انسان، نقی انسان، حد مشترک اینها رو گرفته، یک چیز کلی تو ذهن تصور کرده که به اون کلی اسمش گذاشته انسان یا اسب یا مثلا موش. اینا کلیه که بر یک فرد تا هر چی ما در خارج داریم جزئیه، هر چیزی در خارج خودش خودشه، غیر از خودش و کسی دیگه ساده نیست. مثلا فرض کنید که مثلا آیت الله خمینی بر خودش فقط صادقه، بر کسی دیگه ساده نیست، ولی انسان بر 6 میلیارد آدم همین الان ساده هست. در خارج چیزایی که در عین، در عالم عین، این که میگیم عین به اون چیزی که در عینیت داره وجود داره، در خارج اون چیزی که وجود داره خودش خودشه، غیر از خودش هیچ چیز نیست، بر هیچ کس دیگه هم صادق نیست. نه من داشتم اصطلاحات این مقدار با قبلا کار میشد، بعد میکنم قبلا یک مقدار مطالعه میکنم. حالا اما ذهن وقتی که این اصطلاحات رو میاره تو تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، ازش یک چیزای کلی میسازه، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم حیوان، مثل مفهوم شیر، مثل مفهوم همه این مفاهیمی که تو ذهن هست، مفاهیم کلیه که بعد مصادر فراوان قابل صدق. خب پس کار عقل اینه که فهم کلیات حقایق رو میکنه، کلیات هم. راه عقلی هم راه حس و تجربه نیست، یک، و با حس و تجربه هم نمیشه نقضش کرد، نمیشه اثباتش کرد. اینایی که با علوم تجربه میخوان قوانین عقلی رو زیر سوال ببرن، اینا نه علم عقلی رو فهمیدن نه علم تجربی رو فهمیدن، هر کدوم پیچه داره. راه نقض علم تجربی اینی که با تجربه رد بشه، مثلا میگیم که آب در 100 درجه به جوش میاد، این یه چیز تجربیه، راجع به آب یک موضوع خاص داره صحبت میکنه. خب راه این که اثباتش کنیم یا ردش کنیم چیه؟ راه اینه که تجربهش کنیم. اما وقتی که میگیم آب معلول هست، علت میخواد، با کدوم تجربه میخواییم اینو رد کنیم؟ با کدوم تجربه میخواییم اثباتش کنیم؟ با هیچ. آب وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که حادثه، حادث یعنی موجودی که قبلا نبوده بعد از مدتی پیدا شده، سابقه عدم داره. وقتی که میگیم آب ازلی نیست، ازلی ضد حادث میشه، ازلی یعنی موجودی که اول نداره. آب وقتی که میگیم ازلی نیست، حادثه، این با کدوم قانون تجربی میشه ردش کرد یا اثباتش کرد؟ پس روش در بحث عقلی که راه دوم شناخت بشه، روش کاملا عقلانی مبتنی بر براهینه. راه رد کردن برهان عقلی اینی که این برهان یا این مکتب یا مکتب عقلی باشه، یا با بدیهیات ناسازگار باشه، یا منجر بشه به تناقض. حالا مثالش دارم، مثالش الان میزنم برد. مثلا مکتب ایدئالیستی، یا این کسایی که میگن پندارگرا بهشون، یا سوفسطائی ها میگن در خارج هیچ چیز وجود نداره، هر چی شما میبینید و هر حادثه پیش میاد خوابیه، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، هر چی میبینه خواب و خیاله. این چجوری میتونیم ردش کنیم؟ با کدوم قانون تجربی؟ هر قانون تجربی بیاریم میگه همون قانون تجربی، خب خواب داریم میبینیم. این راه رد کردن این مکتب که بعد خود در درون خودش قواعد جزئی خاصی داره، راه رد کردنش به چیه؟ بلکه با بدیهیات ناسازگاره. یعنی هر فردی به بداهت میفهمه که این باطله، در خارج واقعا این چیزای وجود داره. حالا اثباتش میکنم البته با ضمن اینکه خودش منجر به تناقض میشه. اگر کسی بگه در خارج هیچ چیزی وجود نداره، خودش منجر به تناقض میشه، که حالا اثبات میکنم خدمتتون یک در ابتدای مقدمه بعد. این دومین راه شناخت که راه عقلیه. سومین راه شناخت راه نقله، که ما برخی از اشیا رو که میخواییم بشناسیم با نقل میشناسیم. ما از کجا میدونیم که مثلا اسکندر مقدونی وجود داشته، چه کارها کرده؟ نقل تاریخ دیگه، تواتر بر اون نقل شده. خب این رو نه تجربه کردیم و نه عقل میتونه اثبات کنه، چون عقل گفتم اثبات کلیات میکنه، درک کلی داره. اسکندر یک شخص جزئیه در خارج، یک واقعه خارجی، یک واقعه جزئیه، قابل صدق بر کثیرین نیست. مثلا انقلاب اسلامی قابل صدق بر همه انقلاب ها نیست، خودش خودشه و هیچ چیز جز خودش نیست. هر چیزی در عالم خارج داریم، خارج که میگیم منظور خارج از ذهن، هر چیزی در عالم خارج از ذهن داریم جزئیه. جزئی یعنی اون چیزی که بر خودش بیشتر قابل صدق نیست. خب پس اگر واقعی در خارج داریم، نه قابل تجربه است اون چیزی که نقل تاریخی شده، و نه قابل دریافت عقلانی. این تنها راه شناختش نقله. اما نقل دو نوع داریم که اون نوع دومش رو بعد میگم خدمتون، یعنی راه به اصطلاح ششم. اینا همه آیاتی از قرآن اینها رو تایید میکنه، به خاطر که مطلب طولانی بشه دیگه من اعراض میکنم از بیان آیاتش. راه چهارمش راه فطرته. ما خیلی چیزا رو فطرتاً با علم حضوری میشناسیم. از کجا یک مثلا انسان میفهمه که مثلا دزدی بده، خیانت بده، صدق خوبه؟ این علم از کجا آمده؟ البته از راه بیرونی و نقل تأیید میشه، ولی در درون جانش هم این علم تأیید شده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نه در انسان، در حیوانات هم همینطوره. این مثال رو خدمتتون گفتم، گاهی وقتا مثلا یه حیوان، یه گربه چیزی سر مثلا سفره جلوش یکی که شکون گوشت چیزی میدازه همونجا میکنه، ولی همین گربه وقتی مثلا قطع گوشت رو میدازه فرار. در غریزه همون هم خداوند یک مقداری از این مطالب رو شاید قرار داده. خب این راه فطرت، البته اینا راه خداشناسی هم هست، همه این راه ها راه های اسم خدا هم هست. حالا ما فعلا راه شناخت اشیاء رو میگیم. خب اشیاء در صدرش خداوند. پنجمین راه، راه شهوده، یعنی راه مکاشفه و راه باطنی. این البته در اثر ریاضت و مجاهدات و ریاضات شرعیه برای کسایی که اهلش باشن ممکنه پدید بیاد. این رو قبلا هم شاید خدمتون گفتم که مثنوی یک داستانی رو نقل میکنه که دو گروه از نقاشان گفتن که ما بهتر نقش میکشیم. یک گروه چینی بودن و گروه دیگه رومی. بعد یک سال بهشون مهلت داد، دو طرف یک تالار هم در اختیارشون قرار داد. اینا بین این دو طرف پرده کشیدن که هر کدوم رو دیوار خودش نقشی بیافرین. رومی ها شروع کردن به نقاشی کردن، این نقش بدی میکشیدن. چینی ها هیچ کار نکردن، فقط دیوار رو صیقل دادن، آینش کرد. بعد از یک سال که پرده رو برداشتن، خب طرف رومی ها رو نگاه کرد، نقش زیبا. طرف چینی رو نگاه کرد، علاوه بر این که اون نقش زیبا بود، به علت انعکاس نور قصدی همون نقش بود زیباتر هم دیده میشه. این رو میاره این داستان روشون که اگر شما ضمیر رو پاک کنید، همه اون حقایقی که با زحمت علم حصولی میخواید کم کسب کنید، با رحمت جذبه رحمانی میابید. به جایی که بفهمید میبینه. در مورد بو علی سینا و ابو سعید ابو خیر نقل شده، ابو سعید گفتش که هر چرا که ما میبینیم او میدانه، و ابن سینا گفتش که هر چرا که ما میبینیم میدانیم، ابو سعید میبینه. کلا لو تعلمون، فراوان این آیه رو گفتم خدمتتون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به مقام علم الیقین برسید، همین الان در همین دنیا جهنم رو خواهید دید. از این جهنم رو خواهید دید، چون قرآن کتاب هدایته و جهنم بار انذار داره، جهنم رو ذکر فرمود، وگرنه بهشت رو هم می‌بینید. به چشمتون به عالم ملکوت باز میشه، اون چیزی که دیگران نمی‌بینند خواهید دید. چون دیدن جهنم در آخرت که مختص کسایی که علم الیقین دارن نیست. مثلا اگر علم الیقین داشته باشید جهنم رو می‌بینید، وگرنه در قیامت که دیدن جهنم، کافر هم جهنم رو میبینه، مشرک هم جهنم، منافق هم میبینه. این که فهمون فقط صاحبان علم الیقین میبینن، یعنی تو همین دنیا. ضمن این که بعدش میفرماید که ثم لترونها عین الیقین، سپس به علم الیقین در قیامت خواهید، به علم الیقین در قیامت خواهید دید. این که حارثه بن زید هم که روایتش در کتاب شریف اصول کافی هست، وقتی که عرض کرد از صبح خدمت حضرت رسید در حالی که یک مقدار برافروخته بود، آشفته بود، حضرت فرمودن کیف اصبحت، گفت اصبحت و موقنا، به یقین رسیدم. بعد حضرت فرمودن علامت یقین چه؟ گفت میبینم صدای، میبینم بهشت و جهنم رو میبینم، صدای نعره دوزخیان رو در دوزخ میشنوم. بعد حضرت تصدیقش کردن و تأییدش کردن، فرمودن درسته، عبد نظر الله قلبه فسقط، این بنده ای که خداوند قلبش رو روشن کرده و ثابت بمان. از این موارد زیاد بوده. جناب صدر المتعلیم میگه من میدیدم کسی که غیبت میکرد آتش از دهانش بیرون بود. داریم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکول من الموقنین، ملکوت آسمان ها رو به علم شهودی و باطنی به حضرت ابراهیم نشان داده، و یکی از برکاتش این بود که اون یقین مرحله بالا رسید، چون قبلش هم یقین داشت، به عین الیقین رسید، شاید هم بالا. خب اما آخرین راه شناخت حقایق اشیاء از راه وحی. وحی همون نقل در حقیقت، منتها نقل معصومه، نقلیه که خالی از خطاست، نقلیه که ناقلش خداست. این راه شناخت اشیاء بود که مفصل عرض کنم. حالا روش علم کلام، یعنی علم کلام یعنی علم عقاید، علم شناخت اصول، اصول معارف. وقتی همین که میگیم اصول عقاید، اصل یعنی ریشه، اصول یعنی ریشه ها، یعنی اگر که درخت معارف دین رو به یک درخت مثل بزنیم، ریشهش میشه عقاید، ساقش میشه اخلاق، و برگ و میوهش میشه اعمال. یعنی ما از همین واژه و از همین مشابهت ضرورت بحث از اصول عقاید روشن میشه. بعضی ممکنه بگن خب سخته، یا مثلا به چه دردی میخوره، یا چه کار. اولا اینکه چه علمی بالاتر از علم شناخت معبود؟ کی میتونه ادعا کنه من خدا رو دوست دارم در حالی که اصلا نمیشناسمش؟ معرفت زیربنای محبته، و محبت زیربنای حرکته. اون روایتی که میگن حدیث قدسیه، البته سندش خیلی معتبر نیست، ولی حرف بلندیه، اگه واقعا حدیث قدسی نباشه حرف بلندیه، که فرمود فمن طلبنی وجدن و من وجدنی عرفنی، کسی که منو طلب کنه منو میاد، و کسی که منو یافت منو میشناسه، و من عرفنی عشقم، کسی که منو شناخت مگه میشه که محبت پیدا نکنه؟ مگه میشه کسی خدا رو بشناسه و عاشق خدا نشه؟ اون کسایی که یک مقداری به امیرالمومنین ارادت دارن، یا بیشتر یا کمتر، به میزان معرفت خودشون. چرا ارادت دارن به امیرالمومنین؟ چرا همه از تعمیر رو دوست دارن؟ به خاطر که کامله، بحث از کمال داره. حالا میشه کسی کمال مطلق رو بشناسه و مجذوبش نشه؟ بنابراین سرچشمه حرکت، اعمال و تمام زندگی انسان در پرده شناختشه. ممکن نیست کسی اسما و صفات الهی رو عمیق درک بکنه و بعد زندگیش هرج و مرج داشته باشه، گناه داشته باشه. ما یک جای همین بحث اسماء الهی توضیح میدادیم، بحث علم که رسیدیم، برخی ها میگفتن که ما نمازمون عوض شده، ما الان چقدر حضور خداوند رو اینجا حس میکنیم، علم خداوند رو حس نمیکنیم که گناه میکنیم. اگه واقعا مثلا خداوند میفرماید که ارأیت الذی کذب و تولا علم یعلم به ان الله یرا. مشکلش کجاست؟ رؤیت خداوند رو فراموش کرد. بحث از عقاید زیر بناست. درخت اگه برگاش خشک بشه، زمستان بشه، اگر ریشش سالم باشه در میاد. چه مقدار تو نمازمون حال داریم؟ نمره نماز میدونین بشه؟ نمره نماز به حضور قلبه. کیا نمره 10 میگیرن از نمازشون؟ این اصول دیگه ریشه هاست، پایه کشش نداره. وقتی که از خداوند همون تلقی داره که بعد در کودکی داشت. همین الان مثلا سوال، عظمت خدا یعنی چی؟ عظمت یعنی چی؟ بگیم خدا عظمت داره یعنی چی؟ تو ذهن ماها چی میاد از عظمت؟ تو ذهن عموم مردم چی میاد؟ وقتی که من یک مصداقی از عظمت بگو چی میگه؟ یک کوه، یک دریا، خوشی. مصداق عظمت بیشتر از این نداریم کهکشان مثلا. اینه؟ بعد هر چندم این فردی که ذهنش اینطوریه بگه عظمت خداوند از قبیل مادیات نیست، ولی باز به انتهای ذهنش رجوع کنه، وقتی که میگه خدا عظیمه، مصداقی غیر از اینا پیدا نمیکنه، چون نداره تو ذهنش. این قواعدی که بنا کردیم، اصولی که ما داریم، ریشه های ضعیفیه. این ریشه یک درخت تنومند نمیتونه بسازه. مؤمن یک درخت تنومندی قطعا ریشه قوی میخواد. اینی که این همه تاکید داریم در قرآن و بحث شناخت، بحث علم. حالا من میخواستم قبل از این وارد در بحث شدن، راه اهمیت بحث علم رو یک 40-50 تا نکته از بحث علم که چقدر ضروریه، چقدر ضروریه. اصلا ما چرا جامعهمون اینقدر دچار افسردگی، بیحالی، انحراف شده؟ علتش چیه؟ اولین علتش جهل. اصلا قرآن جهل رو سرمنشأ فساد میدونه. چقدر رو عقاید کار شد؟ خب کار اصلا نمیشه، نشده بودی در طول تاریخ، آمد در زمان محقق و فعلی، بخاطر اینکه در طول تاریخ این همه انحراف از دین صورت گرفته. خب دینی نمیشناخته. نمیخوام بگم که هر عیب که هست در مسلمانی ماست، میخوام این از کنم اصلا آیه مسلمانی بوده؟ مسلمانی نبوده. خب یک مباحث راجع به اهمیت علم، و چون در ابتدای راه علمی هستیم، راه های کسب علم که چیکار کنیم بهتر علم کسب کنیم، و موانع علم و آفاتی سر راه کسی که میخواد یک راه علمی رو بره، چه چیزای حافظش رو ضعیف میکنه، چه چیزای دل قلبش رو تار میکنه که نتونه درک کنه، ذهن رو چیزای غبارآلود میکنه، که حالا خورده خورده در مباحث آینده انشاءالله میگیم. برای که وارد بحث بشیم همین الان شروع میکنم در مباحث. خب در بحث شناخت هستیم. میخوایم قبل از اینکه وارد بشیم، علم کلام علمی، روشش، متدش مزجیه، مخلوطه، عقلی نقلیه. علم فلسفه کاملا عقلیه، به هیچ به نقل کار نداره. فقه کاملا نقلیه، به عقل کار نداره. البته عقل همون که میگیم به عقل کار نداره، عقل میفهمه، یعنی باید در زمینه این نقل عقل به کار بیفته که بفهمه چی میخواد بگه. ولی عقل در این چارچوبه، در فلسفه نه، عقل اصلا در چارچوب خاصی نیست. در کلام مزجع این روش، یعنی بعضی چیزا صرفا باید با عقل فهمید، اصلا نقل راهی نداره. چرا؟ مثلا در بحث خود شناخت خداوند، شناخت اسماء و صفات الهی در ابتدا ها، اثبات خداوند و اثبات نبوت هیچ به هیچ عنوان نقل راهی نداره. چرا؟ چون از ما تو خداش موندیم، ما هم خدا رو اثبات کنیم. شما میخواین از حرف کسی که میگین پیغمبر خداست این دور حاصل میشه. یعنی ما هنوز خدا رو اثبات نکردیم، نمیتونیم به حرف خدا در قرآن تمسک کنیم. کی میتونیم به حرف خدا تمسک کنیم؟ وقتی که خدا اثبات شد، اصل نبوت اثبات شد، نبوت خواسته اثبات شد، قرآن رو اثبات کردیم، متونیت قرآن هم از تحقیق اثبات بشه، بعد میشه قرآن کلام خدا که دستم بشر توش نبرده، از این به بعد هر چه قرآن بگه مورد قبولی، یعنی یقین بهش حاصل میشه. وگرنه در اصل اثبات پیامبر، حالا چه نبوت خاصه چه نبوت عامه، البته در نبوت خاصه از نقلی میشه استفاده، و در بحث نبوت میخوایم نبوت اثبات کنیم، با چی اثبات کنیم؟ با حرف خود پیغمبر؟ نمیشه. حالا در مباحثش میرسیم، یک با یک گریزهایی میشه نقلن هم اثبات کرد، ولی اصل مبحث عقلیه. بعد از اینکه نبوت اثبات شد، سایر جزئیات نبوت و بعد وقتی که عصمت پیغمبر هم اثبات شد، سایر جزئیات امامت، معاد و سایر مباحث معاد اثبات میشه. پس یک جاهایی هستش که صرفا عقل باید حرکت کنه، راهی برای نقل نیست. یک جاهایی میرسیم که صرفا نقل باید اثبات کنه، راهی برای اثبات عقلانی نداریم، مثل جزئیات. اینکه 12 امام داریم، اینجا عقل راهی نداره، چون عقل کلیات رو اثبات میکنه. حالا این مصادیق عقل اصل امامت رو اثبات میکنه، اصل نبوت رو اثبات میکنه، اما حالا چند تا پیغمبر باشن، چند تاشون اولوالعزم باشن، رسول چی هست، نبی چی هست، اینا رو عقل نمیفهمه. چون مصادیق خارجه. و جزئیات معاد رو البته عقل نمیفهمه، چون از دستش دوره. گاهی وقتا عقل یک چیزی رو نمیفهمه به خاطر اینکه جزئیه. گاهی وقتا یک چیزی رو نمیفهمه به خاطر اینکه ظرف، با تجربه هم نمیفهمه، فقط باید نقل حاکم بشه درش، چون که یا اصلا قابل تجربه نیست مثل مباحث معاد، یا قابل تجربه هست ولی ابزارش چنان پیچیده است که دسترسی نداریم در حد محاله، مثل دستورات اخلاقی که اینجا صرفا نقل راه داره. بعد کجا هر دوتا راه داره، مثل اثبات امامت که هم عقل راه داره، با عقل میشه اثبات کرد، همچون پیغمبر قبلش اثبات شده و اسمت پیغمبر اثبات شده از نقلم میشه کمک گرفت. مثل اصل معاد، اصل اثبات معاد رو هم میشه عقلن اثبات کرد هم نقلن. حالا ما در اون جایی که هر دوتا امکان داره سعی میکنیم از هر دوتا برهان بیاریم. خب از کجا میخوایم شروع کنیم؟ میخوایم برای کسی شروع کنیم که اصلا هیچ چیز رو قبول نداره، اصلا از فکر مطلق شروع. گاهی وقتا ممکنه یک چیزی رو قبول داشته باشه ولی خدا رو قبول نداشته باشه، این وسط راه هنوز. ما میخوایم بریم قبل از این، یعنی کسی که پیاده پیاده است، معانده ماده معانده، همین ایدئالیست سوفسطایی، کسی که سفسطه میکنه، میگه در عالم خارج واقعیتی وجود نداره. از کجا بگیم نه وجود داره؟ خب میگه عالم موهومه، ثبوت نداره. ثبوت یعنی وجود، وجود نداره، تحقق نداره، اصول نداره، اینا همه واژه ها مترادفن. واقعیت خارجی نیست، ساخت و پرداخته ذهن شماست، یک سری موهوماتیه که تو ذهنتون ساختیم. کی گفته در خارج چیزی هست؟ دیگه ما قبل از این دیگه چیزی نداریم که بخوایم ازش شروع کنیم. پس در ابتدا میخوایم اثبات کنیم که نه، در عالم خارج یک چیزایی هست. اولا این که همین کسی که میگه در عالم خارج هیچ چیز نیست، عملا داره میگه یک چیزایی هست، عملا معتقده. همون کسی که میگه در عالم هیچی نیست، وقتی این مخدس خیابون رد شه و باید بگه این ماشین هم که داره میاد موهومه، ولی میبینی مراعات میکنه ماشین بهش نزنه. وقتی که مریض میشه دوا، پس باید یه چیز موهومی باشه. یعنی عملا اون کسایی که ایدئالیستن و پندارگرا هستن، میبینید مثل کسایی که واقعیت رو قبول دارن زندگی میکنن، فقط شعارشون اینه. جناب ابن سینا میگه که برای این فرد داروش، این مشابه مریض روانیه، همچه آدم داروش اینه که بزننش یا بسوزننش. بعد وقتی که بگه آخ، بهش بگن نه تو فکر میکنی دردت آمد، اشتباه گمان پندار دیگه، واقعیت نداره. چارش اینه، یعنی دوای این فرد استدلال و برهان نیست، چون میگه همون استدلال تو هم پنداره. از این حجتی برش میشه اخوام کرد. بالاخره وقتی که میخواد حرکت کنه، همین که میگه زندگی موهومه، معلومه که چندین واقعیت رو قبول کرده. اولین واقعیت خودش، دو واقعیت یک مخاطب، سه واقعیت حرفی که تامل میزنه، چهار واقعیت اثر این حرفی که در جان مخاطب میشینه. اگه اینا همه موهوم باشه، حرف زدن و نزدن، اثبات و انکار، همه شیکی میشه. این یکی. ثانیاً اصلا عرض کردم برخی چیزا بدیهیه، به وجدانش آدم مراجعه کنه خلافش رو میفهمه. هیچ کس این که عاقل باشه این حرف رو نمیزنه. اما راه اثباتش که در عالم خارج چیزی وجود داره چیه؟ برخی چیزا بدیهیه. بدیهی یعنی اون چیزی که نیاز نیست اثباتش کنیم. مثلا فرض کنید که الان این که پیغمبری آمده یا نه نیاز به اثبات داره، جز بدیهیات نیست. که بدیهی یعنی اون چیزی که تا تصورش کنیم، این تصور کردن همانو اقرار به وجودش همان. مثلا تا چشم باز کنید این نور رو ببینید، دیگه نمیخواد استدلال کنید. مثلا الان مثلا این نور کلید زده شد و جریان برق برقرار شد و اینها، این حسیه، بدیهیه. حس جز بدیهیاته، علوم حسی جز علوم بدیهیه، نمیخواد براش برهان اقامه کرد، نیازی نیست. برخی چیزا بدیهیان در رتبه اول، یعنی اولین چیزی که انسان، یعنی خداوند ذهن انسان یک چیزی قرار داد، یک طور ساخته که اینها رو پایه‌ای ترین مطلب برای شناخت اشیاء. اگر که یک ساختمانی بخواد بنا بشه، اگر شما بخواید یک چیزی رو بفهمید، مجهول رو چجوری بهش پی میبرید؟ دو تا معلوم میچینیم به یک مجهول پیش پی میبرید. حالا بیایم عقب، این معلوماتی که تو ذهنمونه بیایم عقب. هر معلومی که تو ذهنمون هست، مثلا میگیم که این مثلا چوب، یک چیزایی برای شناخت این چوب تو ذهنمون هست. مثل چی؟ مثل اصل جسم بودن، جامد بودن، که بعد مصداقش رو پیدا کردیم. یا هم هر چیزی که تو ذهن ما هست، ابتدا بازگشت میکنه به یک پیشینه ای از اون علم که حالا علوم حسی باشه. قبل از علوم حسی، برای که همینی که بگیم علم حسی را ما قبول داریم، خداوند ذهن رو یک چیز ساخته که به یک جایی میرسه که اینها پایه تمام استدلالات میشه، به اینا میگن بدیهی. حالا بدیهیات 8 گروه هم، یک گروهش همین بدیهیات حسیه، بدیهیات حسی. یک گروهش بدیهیات اولیه است یا عقلی. مثل چی؟ مثل این که میگین کل از جزش بزرگتره، این نیاز به حس هم نداره. هر چیزی که دارای اجزایی باشه، مثلا این شی که اجزایی داره، کل این از یک جزءش بزرگتره. این اگه حس هم نداشته باشیم میتونیم با عقل صرفا درک کنیم کل از جزء بزرگتره. اگر ما بدیهیات رو نداشتیم هیچ علمی برای ما حاصل نمیشد. چرا؟ که اینا زیر مبنای تمام علوم هست. خب اولی ترین چیزی که بدیهی است در قالب تصورات وجوده، برای اینه که وجود قابل تعریف بوده. که یک چیز رو تعریف بکنیم وقتی که برای ما مجهوله دیگه، تعریف اصلا یعنی شناساندن دیگه. وجود آشناترین مفهوم برای ذهن و این بدیهی اولی هم هست. بدیهی اولی رو یک تعریف براتون میگم که این تعریف در فهم حرفای بعدی راه کش هست. اولی اون چیزیه که نمیشه اثباتش کرد، بدیه اونه که قابل اثبات ممکنه باشه، میشه اثباتش کرد، ولی از شدت روشنی نیاز به اثبات نداره. اما اولی اون چیزیه که اصلا نمیشه اثباتش کرد، یعنی چیزی روشن‌تر از اون نداریم که با اون بخوایم روشنش کنیم. مفهومی روشن‌تر از وجود نداریم، چون وقتی که میخوایم تعریف کنیم باید این مفهومی که پیچیده است با یک مفهوم روشن‌تر تعریفش کنیم. مفهومی روشن‌تر از وجود داریم؟ اصلا نداریم. اینی که بخوایم وجود رو اثبات کنیم، انکار کنیم، اثباتش کردیم. درش شک کنیم، اثباتش کردیم. بخوایم اثباتش کنیم، نمیتونیم و اثباتش کردیم. مثلا همین کسی که میگه وجود وجود نداره، میگه اصلا چیزی در خارج وجود ندارد، میخواد چی رو انکار کنه؟ وجود رو انکار کنه دیگه، درسته؟ خب ازش میپرسیم همین حرفی که تو میزنی وجود داره یا همینم وهمه؟ اگه بگه همینم وهمه، پس چرت و پرته، حرف خودش زد میره زیر بنای حرف خودشو زد. اگه هم بگه همین حرفم وجود داره که قائل به یک وجودی بالاخره شد، همون وهمی که شما میگین بالاخره همون وهم وجود داره یا نه؟ بله. چی بدیهیه؟ خب همین که وهم وجود داره بدیهیه؟ خب وجود اثبات شد دیگه. نه، اولی اثبات نداره، اثبات پذیر نیست. نه اینکه پایین تر از حد اثباته، چون بالاتر از حد اثباته، یعنی اینقدر روشنه که اثبات نمیشه کردش، یعنی چیزی از اون بالاتر نیست که به وسیله اون اثباتش کنه. بالاخره اون کسی که میگه من شک دارم، میگیم همین شکت واقعیت داره یا نه؟ خیاله. میگه شک من واقعیت نداره؟ که شک نداره یعنی. اگه هم بگه شک واقعیت داره پس یک وجودی داره. میگه شک هم وجود داره دیگه. پس اگه بخواد شک کنه درش اثباتش کرده. بخواد انکارش کنه، میگیم همین انکارت وجود داره یا نه؟ یا میگه انکار نمیکنم. انکار میکنم مساوی با انکار نمیکنمه؟ اگه گفت مساوی با انکار نمیکنم که اصلا انکار نکرده، اثبات کرده. اگه گفت نه همین انکار من وجود داره، انکار میکنم غیر از انکار نمیکنمه، پس وجود رو اثبات کرده. در هر دو صورت وجود اثبات شده. پس مفهوم وجود این که پس پله اول فهمیدیم که در عالم یک وجودی هست، یک واقعیتی وجود داره. پس این رد ایدئالیست یا سوفسطایی. البته ما یک چیزای دیگه هم داریم، مثل خود همین که اولی، این اولی در قالب تصوره. وجود یک چیزی که تصور میشه، یک در قالب تصدیقات هم یک اولی داریم که اصلا قابل اثبات نیست، اونم که جمع نقیضه این محاله. یک چیزی با نقیض خودش نمیشه در آن واحد جمع بشه، یعنی یک شیء در آن واحد هم سفید باشه هم سفید نباشه. این رو ممکنه بگین این هم سفیده هم سفید نیست. نه اینجوری نه ها، تصور فلسفی بکنیم، تصور عامیانه نداشته باشیم. ما اینجا در پی اینیم که فکر عامیانه رو از ذهن حذف کنیم، یعنی همین شیء، این الان دو تا چیز شد، همین قسمت سیاه در عین اینکه سیاهه سفید باشه، اصلا نمیشه فرضش کرد. یک شیء با نقیض خودش قابل جمع نیست. بگیم هم هست هم نیست. عرض کردم بحث فلسفی غیر از بحث عامیان است. در این حالی که هیچی مو نداشته باشه، نمیشه که مو داشته باشه، اون کچل نیست. اگر اون تفاوت در تعریف از کچلیه، یکی تعریف کچلی میکنه به این که مثلا کم پشت باشه میگه کچله، یکی میگه که مثلا اگر یک مو هم داشته باشه کچل نیست. اما اگر تعریف واحد کنیم بگیم کچلی یعنی که یک دونه هم مو نداشته باشه، یک فرد میتونه در این حال هیچی مو نداشته باشه و هم مو داشته باشه؟ نمیشه. خب ضمن این که نقیزه یعنی یک شی به اضافه عدم همون شی، سفیدی و سیاهی نقیز هم نیستن، ضد هم. نقیز هم یعنی سفیدی و غیر سفیدی. پس جمع نقیزه این هم محال بودنش اولیه اثبات بردار نیست. کسی بخواد بگه نه جمع نقیزه میشه، این انکار داره میکنه که محال بودن جمع نقیزه این رو انکار میکنه، میگه نه شی در عین این که میتونه نباشه میتونه باشه. این هم در حقیقت انکارش به اثباتش برمیگرده. چطوری به اثباتش برمیگرده؟ میگیم همین حرفی که میزنی میشه با خود با نقیزش جمع بشه؟ میشه. میگه آره دیگه. خب نقیزش چیه؟ محال بودن همین حرفه. پس اون حرف محاله. اگه بشه بگه نه با نقیزش جمع نمیشه، یعنی بگه حرف من همینه، گفتنم با نگفتنم فرق داره، خب خودش اثبات کرد دیگه. درسته؟ یه مقدار تصورش باید تجدید کنیم. پس این یا میگه شک میکنم، شک کردم. میگه شک کردن با عدم شک کردن یکسانه؟ یکسان نیست دیگه. خب بنابراین خیلی روی این مثالاش هم یک مقدار متمرکز شدن ممکنه ذهن رو خسته تر کنه. تا همینجا ما رسیدیم فعلا که یک سری واقعیت های خارجی در جهان وجود داره. حالا بعد از پله بعدش اینه که اثبات کنیم در بین این واقعیت های خارجی یک وجودی هستش که با وجود های دیگه تفاوت داره. بعد اثبات کنیم که این وجود چه خصوصیاتی داره، این وجود چه اسمی داره و چه چند تا از این وجود داریم. اینا پله پله بحث اثبات معارف حق است که اگر از اینجا شروع بشه با هر که مثل روز روشن میشه، مثل دو تا چهار تا کسی پی میبره به حقایق وجودی عالم. جناب ابن سینا میگه کسی جمع نقیزه این رو قبول داشته باشه که محاله، حرفش کنایه از اینه که دیوانه نباشه. اگه کسی دیوانه نباشه من تمام معارف رو براش مثل روز روشن میکنم. انشاءالله نه اول که بعدن که آیا هر چیزی در روایت آمده؟ نه اینطور نیست، یعنی به صورت ظاهری اینطور نیست که همه چیز در روایت آمده باشه. اناد داریم که هر چیزی که معصوم گفته به ما نرسیده، که تمام فرمایشات پیامبر اکرم در طول عمر شریفشون که به ما نرسیده، مقدار زیادی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده. اون مقداری هم که به ما رسیده همش فرمایشات ایشان نیست، یک عده متقلب در طول تاریخ روایت رو دستکاری کردن، روایت به نام خودشون رو به اسم اهل بیت جا زدن در کتب روایی. اگر هم تمام روایات اهل بیت تازه به ما رسیده بود، اهل بیت که نفر میدن که ما آمدیم که پیشگویی کنیم، شأن روایت و شأن بیان حقایق شأن هدایتیه نه شأن پیشگویی. البته در راستای هدایت برای بخش از مسائل مهم یا برای پی بردن به حقیقت اشیا یا برای دادن یک ذهنیتی بر اساس حکمت خاص یا برای اثبات حقانیت خودشون پیشگویی هایی هم کردن، یا برای اینکه ماها یک جاهای راه رو بشناسیم مثلا آخر از زمان چنین و چنان خواهد شد، یک حکمت هدایتی داره که شما تکلیف خودتون رو بدونین چجوری حرکت کنین. اگر چنین علامات واقع شد، بدونین که قریب به مثلا ظهور آخرین منجی عالم بشریت هست، یک حکمت داره. ولی اینطور نبوده که مثلا بگن خب یک دو سه این وقایع اتفاق خواهد افتاد. البته اهل بیت علم رو دارن، ولی بیانش ضرورت نداره. ضمن این که مردم ظرفیت ندارن. حضرت فرمودن که لو کان علی السنتکم اوکیتون او بکا بین نخای، میگن که این چیزه های برنج و اینا رو باش میدیدن. میفهمن که اگر این زبان های شما، این دهان های شما بکا داشت، چفت و بست داشت، خیلی چیزا رو میگفتید. ولی میدونیم شما تحمل ندارید، خیلی اصلا رو افشا میکنید یا ظرفیت ندارید. ممکنه امیرالمومنین جای خدا بگه. خیلی از مسائل نگفتن از همین خوف ها یا به نااهلش برسه. پس اونجایی که چون علم امام شامل تمام اشیاء میشه، تمام افراد میشه، همین الان شاهد اعمال ما در خلوات ما، اون مثل ما نیست علمش اصولی باشه. از شنیدن بیان به فرد امام پیشه امام جواد علیه السلام از کرد که ما یک روایت شنیدیم، میخوام بینیم درسته آنها که اند دنیا، حضرت فرمودن ببین، عرض کرد که اند دنیا ممثلتون جل امام که فرقت الجوزه. تمام دنیا در نزد امام مثل یک نصف گردوه، همون حاطه که به این قطع حاطه علمی داره. حضرت فرمود والله حق، همینطوره. نمیفهمیم که اونا چه نوع علمیه. آخه این چه نوع علمیه که در یک لحظه هزار باب ازش باز میشه، از هر بابی هزار در علمی باز میشه. در اون لحظه قبض رسول الله اکرم، حضرت به امیرالمومنین چیزی فرمودن. حضرت فرمودن که پیامبر اعظم به علمی به من القا کرد که هزار باب داشت، از هر بابش هزار باب علمی برای من باز شد. نزیفان چقدر مثل میشه حرف بود، اینا ظاهری نیست. قرآن میفهمد که پیغمبر و اهل بیت شاهد اعمال شما. شاهد یعنی چی؟ کی شما میتونین شهادت بدین که فلان آقا فلان جرم رو مرتکب شده؟ وقتی دیده باشیم یک کسی به اصطلاح ادعای شهادت نیاز به تحمل شهادت داره، در درد وقوع فرد حاضر و ناظر باشه، وقتی که داره انجام میده ببینه. کسی اگه هیچ هر خطایی داره میکنه، همونجا امام زمان داره میبینه، انگار کنارش بایستید. شهادت از حس مقبوله. مثلا بگن شما از کجا میگی این آقا مجرم، شاهد بیا. میگه من حدس میزنم. به درد میخورم شهادت. شهادت مسبوق به علم باید باشه در تمام لحظات ما. به هر خود عزت هم بودن علقد علم تو لقد علم تو علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. این علم رو دارم، ولی بنا نیست بگم. به چی بگم؟ چرا بگم؟ اون جایی که بیان شده مقصود بیان هدایت یا حکمت خاصیه، یا حالا هدایت به معنی وسیع خودشه. مثلا خبری از غیب میدن، مردم به حقانیت شون پی میبرن یا بحث هدایت دیگه دن. عدل میرسیم. من فقط برای اینکه گردندگی شبه کم بشه میگم، چون مفصله، در حد شاید چند جلسه راجع به همین قضایا میخوایم بحث کنیم. حتی از خلقت چیه، چرا آفرین، اینها اونجا بحث میشه. اما در قرآن چند مرحله بیان میفهمد از علت خلقت. گاهی وقتا میفهمد که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، تا شما رو بیاید. خب این هدف قریبه، یعنی اولین مثلا هدف قریب متوسط رو بگم براتون. گاهی وقتی یکی میگه که چرا میریم کار بکنیم، میگیم چون پول در بیاریم. پول در بیاریم تموم شد، یعنی به همینجا ختم میشه هدفتون؟ میگیم نه، پول در بیاریم که چیکار کنیم؟ که نیازهامونو برطرف کنیم، که چیزی بخوریم. این میشه هدف متوسط خوردن. خوردن تموم شد، اگه کسی اینجا تموم بشه با حیوان مساویه. که بعد بخوریم که چیکار بشه؟ که مثلا قوت بگیریم، مثلا اعمالی رو که میخوایم انجام بدیم. هی هدف ها اوج میگیره، بالاتر میره. اولین هدف مثلا خلق الموت و الحیات، آیات دیگه هم هست، لیبلغکم، تا امتحان. امتحان برای چی؟ امتحان درسیه که موجود مختار اونجا ببینن که آیا راه عبودیت طی میکنه یا راه غیر عبودیت. این که فرمود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت در کجا محقق میشه؟ در ظرف اختیار، که ببینیم کیا عبادت میکنه کیا عبادت میکنه. این میشه هدف متوسط. خود عبادت هدف نهایی نیست. حالا آیش اگر که آدم بیاده تعمال میکنه، میگفتن که ما چرا عبادت میکنیم؟ خود عبادت حد وسط قرار میگیره برای تقرب. ما یعبدهم ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، عبادت بکنیم تا اینا ما رو مقرب خدا کنه. خود عبادت پس میشه هدف متوسط، که این خودش پله میشه برای تقرب خدا. اون تقرب خدا اگر معنا بشه، این حرفا که ما نمیخواستیم و کی از ما پرسید و اینها همه برطرف میشه. عبادت حد وسط. ضمن این که خود همین معنایی که این سوال محقق میشه نشان میده که مزه عبادت چشیده نشده. اگر کسی مزه عبادت رو بچشه، میگه که کاش مثلا برگردم به دنیا که دوباره عبادت کنم. میگم که برخی از اهل معرفت و رحمت خدا رفته بود، تو خواب دیدنش، گفتن دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت آره. گفتن به چی؟ گفتن که نماز شفا خود حقایق ملکوتیشون وقتی که ببینن. این سوالا دیگه خیلی بچگانه میشه که خب ما این لطف رو نخواست. ببینید که اصلا لطف سوال پذیر نیست. اونجای سوال برداره که در حق کسی بدی بشه. کسی نمیتونه سوال کنه که چرا به من محبت کردی. من کسی میتونه حرفی بزنه که بهش ظلم شده باشه. اگر بهش احسان شده باشه جا برای سوالی نیست. حالا البته چون این بحث رو مفصل، این یک طبعه خبرهای غیبی، حالا این خبر غیبی یا خبر تاریخی است، مثل اخباری که راجع به آخر زمان فرمودن، یا بحث مثلا حضرت جنگ بصره رو پیش بینی کردن، حضرت امیر مسلط شدن حجاج رو بر کوفه پیش بینی کردن، فراوان. اصلا بحث خبرهای غیبی امیرالمومنین که اصلا کتابی مفصل. بحث ما این بود که هر چیزی رو که مثلا پیش میاد، مثلا جنگ مثلا تو چچن، تو روایت گفتن، منظور اینه که به کلیت همه چیزها لازم نبوده بیان میشه. البته خیلی چیزها رو بیان کردن که اینا مغیبات، مغیبات تاریخی داریم، مغیبات علمی داریم، خودش مغیبات علم تجربی داریم. علت مثلا رو بیان کردن از باب علوم تجربی. همین بحث طبی اصلا یک بابی هستش که علوم طبی که در روایات و در قرآن آمد. فراوان، فراوان خیلی زیاد. و هرچی هم علم پیشرفت کنه، پرده ابهام از این خیلی انجابات برداشته میشه. مثلا همین که در قرآن داره مثلا فرض کنید که تگرگ از کوه میاد، این مونده بودن تگرگ از کوه میاد یعنی چی؟ این رو بخیرن که توی این بحث باران و تگرگ و اینا ملاحظه کردن، دیدن وقتی که باران میخواد بیاد ابرهای تراکم نسبی داره، ولی بحث تگرگ که میخواد بیاد یک تراکم شدیدی پیدا میکنه که مثل سلسله جبال میشه. دقیقا این سلسله جبال میشه اگه عکس برداره. یا بحث ازدواج با محارم حرامه، چه مسئله طبی توش داره؟ هنوز نرسیده بهش، شاید داره انده برسه. بحث زیادی داره که لخواه هرچی علم پیشرفت کنه در بحث مقیبات تجربی ممکنه اسرار دیگه درهای دیگه باز بشه. باید بشه
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
اله واحد،
اله واحد،
ونحن له مسلمون،
ونحن له مسلمون.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا نعبد الا اياه،
ولا نعبد الا
اياه،
مخلصين له الدين،
ولو كره المشركون،
ولو كره المشركون.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
ربنا ورب ابائنا الاولين،
ربنا ورب ابائنا الاولين.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
وحده وحده وحده،
أنجز بعده،
ونسر عبده،
ونسر عبده،
وأعز جنده،
وأعز جنده،
وحزن الأحزاب وحده،
الأحزاب وحده،
فله الملك وله الحمد،
وله الملك وله الحمد،
يحيي